أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت شاد کنیم روح گذشتگان و اموات حقداران شهدا امام راحل شهدای فتنه اخیر شهدای اصفهان و ایزه انشالله همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه علیکم السلام جمیعا و رحمت الله خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 168 رسیدیم و من کلام له علیه السلام بعد ما بوی له بالخلافه، بعد از اینکه با امیر المؤمنین به عنوان حاکم جامعه اسلامی بیعت شد و قبل از اینکه جریان جمل به وجود بیاد، یعنی در همون یکی دو ماه ابتدایی حکومت امیر المؤمنین، و قد قال له قوم من الصحابه، یک عده ای از بزرگان و ریش سفیدان و کسانی که تأثیر گذار در جامعه بودند آمدند به امیر المؤمنین عرض کردند لو عاقبت قوما ممن اجلب على عثمان، سه نقطه، اگر شما عقوبت کنی، مجازات کنی، تقاص کنی یک عده از اونهایی که اجلب شورش کردن بر ضد عثمان، خیلی خوب میشه. علیکم السلام و رحمت الله. حکومت امیرالمؤمنین حکومت نوپایی است که بلا شک از اطراف و اکناف دشمنان کینه‌توزی مثل معاویه و معاویه صفتها در کمین نشستن تا حکومت حضرت رو از بین ببرن. در چنین فضایی، اون هم ابتداء حکومت، یک عده‌ای میان به حضرت پیشنهاد میدن آقا شما الحمدلله به حکومت رسیدی، خودت هم که از ابتدا با قتل عثمان موافق نبودی، حتی حسنین را برای دفاع از عثمان و برای به هم زدن محاصره فرستادی، الان بهترین موقع شما بیا و قاتلان عثمان را مجازات کن. خیلی هم به عدالت نزدیکه، خیلی هم قشنگه. بعد ما در کتاب ها می نویسیم علی همون کسی بود که به محض رسیدن به حکومت با قاتلان، با ظالمان برخورد کرد. آمدن به حضرت این پیشنهاد رو می دن. فضای جامعه فضای ملتهبی است. اگر تصور کنید اون روز و روزگار رو، فضا بسیار بسیار ملتهبه، مردم یک عصبانیت و خشم شدیدی دارند. خب الان یک عده میان میگن آقا الان بهترین موقع دیگه، اعدام کن یک عده ای رو از سر، چرا دست به اسلحه نمیبرید؟ همین حرفایی که امروز گاهی خود ما هم میزنیم، چرا نظام مماشات میکنه، چرا اینقدر مدارا میکنید، آقا شما هم دست به اسلحه ببرید، بزنید، مقابله به مثل کنید. خب این چیزهایی که گفته میشه. امیرالمؤمنین در این خطبه خیلی خیلی با ظرافت، بدون هیچ گونه تندی، با ظرافت تام، با یک توریهی، با یک تقیه خاصی پاسخ میده. من بخونم بعد نکات رو انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود یا اخوتا، عزیزان برادرانی که اینجا تشریف آوردید، انی لست اجهل ما تعلمون، من نسبت به اون چه که شما میگید جاهل نیستم. همه این خبرها، بلکه دقیق ترش، بلکه وسیع ترش به من هم میرسه. دیدید بعضی ها از انقلابی ها آقا اینقدر داغن که آقا حتما خبرها به دست مقامات نمیرسه، به دست رهبری نمیرسه، کلن دو سه تا خبر شنیده، اون هم راست و دروغش معلوم نیست، بر اساس همین دو سه تا خبر میخواد تصمیم کلام بگیره. حضرت فرمود نه، ما خیلی خبر داریم، این چیزهایی که شما میگید رو کاملا واقف هستیم و چیزهایی که شما نمیدانید رو هم ما میدانیم و ما بر اساس مصلحت تصمیم میگیریم نه بر اساس احساسات. مصلحت سنجی میکنیم و بعد تصمیم میگیریم. یا اخوتا انی لست و اجهل و ما تعلمون. انسان بعضی وقتها باید از این ظواهر، از این اخبار یه پله عقبتر بره، باید به اون عنصرهای اثرگذار برسه، باید تحلیل کنه ماجرا رو. دشمن الان آمده به اسم عدالت ریشه حکومت امیرالمؤمنین رو بزنه. اسمش عدالته، خیلی هم قشنگه. خدا امیرالمؤمنین هم فرمود من برای عدالت حکومت رو به دست گرفتم. حکومت نزد من هیچ ارزش ذاتی نداره مگر اینکه در ذیل این حکومت حق مظلومی را از ظالمی بگیرم، ظالمی رو سر جاش بنشونم. حالا دشمن آمده با همین اسم میخواهد حکومت امیرالمؤمنین رو زمین بزنه. آقا تازه حکومت تشکیل شده، شما همین اول کار بیا به پرونده قاتلان عثمان رسیدگی کن. اگر حضرت شروع کنه، خب حالا خود حضرت توضیح میده چه اتفاقی میفته. ولی نکته مهم اینه که تحلیل ماجرا از اخبار ماجرا مهمتره. ما فقط خبرها رو میبینیم. دشمن دنبال چه چیزی بود و الان به چه چیزی رسیده است و اگر ما طور دیگری عمل میکردیم چه میشد؟ اگر ما هم دست به تفنگ میبردیم، مستقیم شلیک میکردیم، دقیقا داشتیم داخل پازل دشمن بازی میکردیم. او میخواست جنگ شهری را بیفتد، یک طرفش نیروهای مسلح باشن، یک طرف دشمنان، منافقان و هر کسی. وقتی ما سلاح رو زمین گذاشتیم، اگرچه شهید دادیم ولی بازی او رو، فتنه او رو، نقشه او رو از بین بردیم. خب این تحلیل است. این دیگه این نیست که به ما بگن دیشب فلان جا دو تا بسیجی شهید شد، دو تا نیروی امنیتی شهید شد. سخت هست، ولی اگر نسبت به برنامه‌ای که اونها برای ما در نظر گرفته بودن مقایسه بشه، می‌بینیم تحلیل‌ها کاملا درسته. و این احساسات هست که ما رو گاهی عصبانی میکنه. انتظار داریم حکومت هم مثل ما عصبانی فکر کنه و تصمیم بگیره. خب یا اخوتا انی لست و اجهل و ما تعلمون، من خیلی خوب میدانم آنچرا شما میدانید. ولیکن کیفلی به قوتن، این تحلیل ماجراست. شما ای که آمدید به علی میگید شروع کن قاتلان عثمان رو اعدام کن، کیفلی به قوتن، من چگونه قدرت این کار رو دارم در حالی که ولقوم المجلبون علی حد شوکته. شورشی ها، مجلبون، شورشی ها امروز بر همون حد شوکت خودشون هستند. بعضی از نسخه ها داره علی جد شوکته، یعنی بر همون جدیتی که داشتن اون شوکتشون، قدرتشون همچنان هست، قدرت همچنان دست اونهاست. اگرچه به ظاهر حکومت به علی رسیده، ولی همچنان اونها صاحب قدرت و مکنت هستند. و یملکوننا ولا نملکهم، اونها همچنان سوار بر قدرت و حکومتن. ما تازه کار رو شروع کردیم، ما قدرتی بر اونها نداریم. و ها هم ها اولا قد ثارت معهم ابدانکم، مگه یک نفر و دو نفره که من بخوام اعدام کنم؟ ها آگاه باشید، هم اون آقایون شورشی، اونهایی که محاصره کردن، اونهایی که در خون عثمان شریکن، ها اولاقه قد ثارت، اونها همون کسانی، ثارت از ثوره، ثوره یعنی قیام، همون کسانی هستند که قیام کردند همراه اونها. ابدانکم، برده های خود شما، شمایی که امروز اومدید مطالبه می کنید قصاص را، اولین کسان همین برده ها و دوروبری های خودتون هستند. والتفت الیهم اعرابکم، علاوه بر این بندگان و بردگانی که در خود مدینه بودن، التف ملحق شدند به اونها اعراب، بادیه نشین ها. ببینید یک فتنه اتفاق افتادی که این فتنه در متن جامعه است. از دور افتاده ترین نقاط مردم آمده اند تا عثمان رو از کار برکنار کنند، او رو بکشند. دیگه کارت به استخونشون رسیده. تمام مردم از مصر، از عراق، از مدینه، از بادیه نشین ها، از آزاده ها، از بنده ها، همه آمدند تا این کار رو انجام بدن. حضرت فرمود آیا من میتوانم همه را از دم تیغ بگذرونم؟ همه ما اهل مدینه را، همه اهل مصر را، همه اهل عراق را، بادیه نشین را، برده را، آزاد را. خب ما در مقابل یک خون داریم صدها هزار انسان رو با گناه، بی گناه، با محاکمه، بی محاکمه، همینجور از دم تیغ میگذرونیم. این کار درستی نیست. حضرت داره اینجا اشاره میکنه به گستردگی. بردگان شما در این جریان بودند، روستایی ها در این جریان بودند، و هم خلالکم یسومونکم ماشاءو، این شورشیان، این قاتل ها خلالکم در بین شما هستند، اینها غریبه نیستند. یسومونکم ماشاءو، تحمیل میکنند به شما آنچه را بخواهند، همچنان قدرت دارند، بدنه اجتماعی دست اونهاست، و من اگر امروز بخواهم به خلاف نظر اونها کار کنم، اصل حکومت از دست میره. و هل ترون موضعا لقدرت على شيء تريدون، حالا خودتون بگید آیا میبینید وجهی را، حالی را، موضعی را که قدرت على شيء، ما توانایی داشته باشیم بر اون چیزی که شما میخواهید، یعنی بر قصاص قاتلان. با این توضیحی که دادم، با این تحلیلی که کردم، باز هم سر حرف خودتون هستید که ما باید همین اول کار شروع کنیم و قصاص کنیم. قطعا اینطور نیست. خب من اینجا یه نکته‌ای رو باید عرض کنم. ببینید فضا فضای شورشه، عرض کردم هیجانه. حالا مردم اومدن که حالا که عثمان کشته شد و حضرت هم قبول نداشت، پس ما هم بیایم این طرف شروع کنیم به اعدام کردن. حضرت فرمود نه، تحلیل کنید ماجرا را. الان ما اگر بخوایم شروع کنیم به اعدام، چند نفر رو اعدام کنیم شما راضی میشید؟ یه نفر و دو نفر که نبودن، جمعیت کثیری آمد و همه هم دخالت داشتن. این روایت رو شما ببینید، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 31 صفحه 530 نقل میکنه، جریان همین خطبه را به طور مفصل توضیح میده. بعد میگه انه علیه السلام اجمع الناس و وعظهم، امیرالمؤمنین یه وقتی بعد از همین حرف ها اینا گفتن نه آقا، قاتلان کسی نیستن، شما اگر بخواید دو سه نفر رو اعدام کنید تمام. حضرت فرمود خب پس بیاید تا نشونتون بدن. حضرت خطبه خون، مردم همه جمع شدن، حضرت موعظه کرد، نصیحت کرد. ثم قال لتقم قتلت عثمان، همه کسانی که در مسجد نشستید، هر کسی در قتل عثمان شریک بود بلند شه بایسته. متن روایت اینه. فقام الناس به اسرهم الا قلیل، اکثر قریب به اتفاق جمعیت بلند شد ایستاد. در بعضی از نقل ها داره 10,000 نفر فقط در اون مجلس حاضر بودن، همه بلند شدن گفتن که ما جز قاتلان عثمان. حالا ما همه را از دم تیغ بگذرونیم؟ آیا این کار درسته؟ اینجا یک اصلی رو باید محضر شما عرض کنم. ما یک عدالت داریم به حمل اولی، یک عدالت داریم به حمل شایع ثنایی. این لفظ لفظ منطقی است، کسانی که منطق خونده باشن این دوتا لفظ به گوششون خورده. ببینید یه وقتی ما داریم در مورد مفهوم حکومت حرف میزنیم، میگیم حکومت اصل و پایش عدالته، امیرالمؤمنین آمد تا عدالت رو اجرا کنه، و خود حضرت هم صریح گفت من آمدم عدالت رو اجرا کنم، من بیت المال را از حلقوم شما بیرون میکشم ولو اینکه کابین همسرانتون شده باشه. خب این آرمان حکومت است، این عدالت به حمل اولی است. ولی وقتی شما خواستی در وادی عمل قرار بگیری، دیگه به این سادگی ها نیست. دیگه اینطور نیست که شما هر جوری خواستی، دشمن داره سنگ اندازی میکنه، دشمن داره بر علیه شما برنامه ریزی میکنه، شما اولویت سنجی میکنی. اولین اولویت ثبوت، اثبات، تثبیت حکومته. ما باید بمانیم تا بعد بتونیم عدالت رو اجرا کنیم. اگر از همین اول حکومت از بین بره، خب دیگه عدالت چطور میخواد تشکیل بشه؟ پس ما باید پایه‌های حکومت و این اولویتمونه. بعد از این که پایه‌های حکومت سفت شد، حالا بریم سراغ رسیدگی به پرونده‌ها. بعد پرونده‌های مهم رو اول باید بررسی کنیم. بعضی از پرونده‌ها معاویه اون پشت نشسته داره برنامه ریزی میکنه، ما نباید سراغ او بریم. پس عدالت به معنای حمل اولی و حمل شایع، زمین تا آسمون متفاوته. و و آنچه که امیر المؤمنین در سخنرانی بیان می کند او آرمان است، ما می خواهیم به آنجا برسیم، و آنچه که در عمل اتفاق می افتد با موانع، سختی ها، گرفتاری ها، اولویت سنجی های مختلفی است که به وجود میاد. نکته دوم این که امیر المؤمنین در این خطبه دو پهلو حرف میزنه. عرض کردم اون فضای تقیه کاملا در خطبه مشهوده. حضرت نه صریحا میگوید من اعدام میکنم، نه صریحا میگوید من اعدام نمیکنم. حضرت داره دو پهلو حرف میزنه، فضا را باید حضرت مدیریت کنه. از طرفی بعضی از مردم پشت صحنه را نمیبینند، صرفا هیجانات را، احساسات را میبینند. اینکه پشت ماجرا کیست، چه کسی امروز دلسوز عدالت شده، این رو نمیبینند، ولی حضرت داره اون عقبه را هم میبینه و طبق اون عقبه داره تصمیم میگیره. حالا عرض میکنیم خود حضرت بیان میکنه که اون عقبه کیست. این یک نکته. از طرفی هم امیرالمؤمنین باید اتمام حجت کند با همون عقبه. مردم نمیبینند لذا هی فشار میارند، ولی حضرت میبیند، پس باید تصمیم درست بگیره و باید با اونها اتمام حجت کنه که من حواسم به شما هست ها، اگر زیاد بخواید فشار بیارید من این مردم رو میتونم ساکت کنم، ولی با همه اینها به سمت شما لشکرکشی خواهیم کرد. فرمود ان هذا الامر امر جاهلیه. این که عرض میکنم خطبه دو پهلوس از همین جاست. ببینید این امر، ان هذا الامر امر جاهلیه، این قصه، این امر یک امر جاهلی است. سوال، حضرت داره کدوم امر رو میگه؟ بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن مقصود امیرالمؤمنین قتل عثمانه، یعنی مردمی که قتل کردن عثمان رو، کشتن، کار بسیار بدی انجام دادن، نباید این کار رو انجام میدادن، قتل بود، اشتباه بود. بعضی از مردم میگن، بعضی از شارحین میگن نه آقا، این ان هذا الامر ربطی به قتل نداره، این کار را، این مطالبه نابجا رو حضرت داره میگه. میگه این که شما آمدید از من مطالبه میکنید در حالی که الان زمانش نیست، مکانش نیست، الان حکومت مستحکم نشده، این نشان دهنده اینه که شما هنوز در فضای جاهلیت، و هر دو هم درسته. لذا حضرت دو پهلو حرف میزنه. علیکم السلام و رحمت الله، ان هذا الامر امر جاهلیه و ان لهؤلاء القوم مده. حالا ما به هر دو طریق معنا میکنیم. فرمود بدانید قتل عثمان یک کار جاهلی بود، و ان لهؤلاء القوم مده، و برای اون شورشیانی که آمدند و عثمان رو کشتند مده، یعنی پشتیبانی است. اینها یک عقبه محکمی دارند. خب توجه کنید، عقبه محکم کیست؟ همون عبدها، همون بادیه نشینها، همون مردم کف جامعه. این نیست که من بخوام یک دفعه همه را از دم تیغ بگذرونم. اگر بگیم بحث در مورد طلب قصاص است، یعنی آی مردمی که آمدید از من طلب قصاص قاتلان عثمان رو میکنید، بدانید قاتلان عثمان پشتوانه داره. ولی اگر بگیم ان هذا الامر به خود قتل عثمان برمیگرده، ان هذا الامر قتل عثمان یک کار جاهلی بود، که این کار جاهلی یک پشتیبانی و عقبه ای داشت. خب عقبه این کار چه کسی است؟ معاویه است. معاویه است که الان داره از آب گلالود قتل عثمان به نفع خودش ماهی میگیره. شما این رو میبینید؟ نه نمیبینید، ولی من دارم پشت صحنه ها رو میبینم. ان الناس من هذا الامر اذا خرجه على امور. مردم الان شما بیا تو سطح شهر اعلام کن آقا ما یه نظرسنجی برگزار کردیم، موافقان با قصاص قاتلان عثمان چه کسانی هستند؟ فرمود ان الناس من هذا الامر اذا خرجه، وقتی حرکتی صورت بگیرد در مورد قصاص قاتلان، سه گروه به وجود میاد. یک، فرقتون ترا ما ترون، یه دهی میگن آقا ما حرفمون همینه، قاتلان عثمان باید مجازات بشن، محاکمه بشن. گروه دوم، و فرقتون ترا ما لا ترون، یک عده‌ای از مردم میگن نه چرا باید قصاص بشه، اتفاقا دستشون درد نکنه، خدا پدرشون رو هم بیامرزه، عثمان اینقدر ظلم کرد کم بود، خوب کارش کردیم، بدتر هم باید میکشتیمش. دو دستگی شد. و گروه سوم و فرقتون لا ترا هادا ولا هادا. گروه سوم میگن آقا بس دیگه، پدرمون در آمد، یه روز قتل عثمان، یه روز مجازات قاتلان، فردا خانواده اینها میان دوباره ادعا میکنن، هر روز آشوب، هر روز بگذارید جامعه آرام باشه. کشتن عثمان هر چه بود گذشت، کسانی هم که کشتن ولشون کنید. حضرت فرمود شما به اینها فکر میکنید یا نه؟ شما احساس براتون غالب شده، اومدید میگه آب بکش، ولی نمیدانید من اگر دست به شمشیر ببرم جامعه سه بخش میشه، نه یک عده قلیلی ها. یه وقتی یه گروه قلیلی مثل اون قصه‌ای که دیروز عرض کردیم، نجاشی شاعر، فامیل هاش اومدن گفتن آقا اگر تو مجازات کنی میره، حضرت گفت بره به درک، ما برای یک نفر و دو نفر که حکم خدا رو رهانه، ولی صحبت از این جامعه از بین میره. برای خونخواهی از یک نفر صدها نفر هزاران نفر از بین میرن، و ما شاهد حاضرش رو در جمل دیدیم دیگه، 17 هزار مسلمان کشته شد سر همین قصه. با اینکه حضرت این قدر داره مدارا میکنه، اینقدر داره مدیریت میکنه، 17 هزار کشته شد. حالا حساب کنید اگر حضرت بی‌محابا شروع میکرد به اعدام چه اتفاقی میافتاد؟ حضرت فرماد که اگر ما بخوایم مطالبه کنیم از قاتلان عثمان که یک نفر و دو نفر نیستن، مردم سه بخش میشن، دو دستگی و چند دستگی در جامعه به وجود میاد. فصبروا حتی یهد الناس، صبر کنید، مطالبه گران. من میدونم شما خیلی هاتون دلتون پاکه، شما اومدید که مثلا از حق دفاع کنید، اومدید یک راه خیری رو پیش پای من بگذارید، ولی فصبروا، صبر کنید، حتی یهد الناس، تا احساسات مردم آرام بگیره، تا این فضای هیجانی و خشن از بین بره. و تقع القلوب مواقعها، قلبها به جایگاه اصلیش برگرده. جایگاه اصلی قلب آسایش است، آرامش است، تفکر است. بگذارید جامعه برگرده به عقلانیت. الان هر چه هست هیجان است، هر چه هست احساسات است. و تؤخذ الحقوق مسمحه، بگذارید ما یکم جلو بریم، حکومتمون ثابت بشود، که در ذیل این حکومت تؤخذ الحقوق، حق و حقوق گرفته بشه، مسمحتن، به آسانی، سهل. ما الان بخوایم کوچکترین اصلاحی انجام بدیم خیلی تبعات داره، ولی اگر قدرتمون زیاد شد بعد راحت میتوانیم سختترین پرونده ها رو هم بدون کمترین آسیبی مدیریت کنیم، حکم رو صادر کنیم. تؤخذ الحقوق مسمحتن، فهد او انی، از دور من دور بشید. ببینید این جمله‌ای که حضرت بیان میکنه، تا وقتی که جانها آماده نباشد، قلوب عاقلانه فکر نکند، حکومت مستقر نشود، نمیشود، واقعا نمیشه به پرونده های مهم جنجالی حساس رسیدگی کرد. هی داریم بنزین رو بر این آتش بیشتر میریزیم. و عاقلانه صحبت ما اونجاییست که جامعه به معنای واقعی چند بخش شده، ولی یه روز شما میبینید یک گروه اقل و اندکی دارن یک کاری میکنن، با شدت باید با اونها برخورد کرد. خب این جمله رو محضر شما عرض کنیم، معاویه تمام حکومتش رو مرهون و مدیون خون عثمانه. اگر عثمان کشته نشده بود، معاویه به چه بهانه‌ای میخواست حکومت رو بگیره؟ اصلا مال این حرفا نبود، نه سابقه ای داشت، نه خانواده ای داشت، نه فضلی داشت. تنها چیزی که باعث شد حکومت را به دست بگیره، هر جا می نشست پیراهن و عثمان را علم می کرد، خودش رو خونخواه معاویه. امیرالمؤمنین فرمود قدرت فعلا برای مبارزه با قاتلان و عثمان نیست. حضرت به شهادت رسید، معاویه روی کار آمد که همه هستیش رو مرهون همین خون عثمانه. سوال، آیا معاویه توانست با قاتلان عثمان برخورد کند؟ هرگز نتوانست. نه اینکه نخواد‌ها، اتفاقا او اگر میتوانست برخورد میکرد، چون خیلی براش خوب میشد. و گفت دیدید من از روز اول آمده بودم دنبال خونخواهی عثمان، من با علی درگیر شدم به خاطر خونخواهی، ولی نتوانست قدرت اجتماعی حتی بعد از سالها همچنان وجود داره. تا اونجایی که وقتی بعد از حکومت، این رو در اقدل فرید ذکر میکنه، میگه که معاویه وارد بر مدینه شد، فدخل دار عثمان ابن عفان، وارد شد بر خانه عثمان بعد از سالها از مرگ او، فصاحت عایشه بنته، بن دختر عثمان عایشه شروع کرد گریه زاری به سر و صورت زدن، و بکت و نادت اباها، هی میگفت وا عثمانا، وای پدرم، وای پدرم. این جمله معاویه خیلی جمله عجیبی است. این جملات امیرالمؤمنین رو عیناً تأیید میکنه. معاویه حرفش این بود، گفت که دختر جان ساکت باش، ساکت باش، ما به یک توافقی رسیدیم با مثلا اهل بیت، با امام حسن، ولی دستمون هم به شمشیره، هر لحظه بتوانیم و زورمون برسه از قاتلان عثمان قصاص خواهیم کرد، ولی مشکل این زورمون نمیرسه. و بعد آخرش هم اینجوری آرامش کرد، گفت ولی ان تکونی ابنت و ام امیر المؤمنین خیر من ان تکونی امرأت من ارض الناس، تو اگر پس دختر عموی امیر المؤمنین معاویه باشی خیلی برات بهتره تا بگن این یک زن معمولیست، یک دختر معمولیست. یعنی اگر میخواهی ما همچنان حوات رو داشته باشیم، ساکت باش، دیگه حرف از پدرت نزن. ما میخواستیم از این طریق به حکومت برسیم که رسیدیم، امروز زورمون نمیرسه کاری کنیم. تو هم اگر میخواهی از مزد و مواجبی که ما به بقیه میدیم برخوردار باشی، ساکت باش. فتنه ای که به وجود اومده فتنه سنگین و سهمگین است، به این سادگی ها نمیشه باش مبارزه کرد. امیرالمؤمنین صلاح رو بر این ندید، بلکه پشت صحنه هایی رو میدید که نمیخواست برود کنه، و معاویه هم هر چه کرد نتوانست مبارزه کنه. فرمود فهد او انی، آقایانی که آمدید مطالبه خون عثمان میکنید، از دور من دور بشید، ونظر مازا یأتیکم من امری، برید نگاه کنید ببینید چه چیزی فرمان من، دستور من، هر چی بهتون رسید همون رو انجام بدید. دنبال این نباشید که اعمال نظر کنید، به نظر من اینطور، به نظر ما اینطور. نظر شما پیش خودتون محترمه، ولی حکومت فعلا حاکم داره و حاکم منم. حواستون باشه دست از پا خطا نکنید. بلا تفعلوا فعلتن تزعزع قوه، هیچ کاری نکنید که موجب از بین رفتن و قدرت بشه. تزعزع از ضعف است. جامعه اسلامی جامعه است که مردم برای تضعیف حکومت هیچ عملی انجام نمیدن. مؤمنین باید با چنگ و دندان حکومت رو حفظ کنند. شما درست الان اومدید خود حضرت به عبدالله ابن عباس فرمود، عبدالله ابن عباس تو وظیفت مشاوره دادنه، فقط مشاوره بده و برو، من اگر صلاح دیدم مشاوره تو را عملی میکنم، اگر صلاح ندیدم عملی نمیکنم. وظیفه ما اینه که مشاوره بدیم، دلسوزی کنیم، النصیحه لائمه المسلمین داشته باشید. ولی اگر امام، رهبر و حاکم جامعه حرف ما را نپذیرفت و بلکه خلافش عمل کرد، ما حق اعتراض نداریم که چرا نشد. خب حتما مصالحی بوده که نشده، حتما نظرات مخالفی هم بوده، تصمیم و اجماع بر چیز دیگری شده. حالا تفعلوا فعلتن تزعزع قوه، هیچ کاری نکنید که حکومت تضعیف بشه. هر عملی که تضعیف حکومت کنه مخالف کلام امیرالمؤمنینه. خب عمل چی بود دیگه؟ مشخصه، اینکه خودتون برید و یک عده‌ای رو بگیرید و مثلا اعدام انقلابی کنید. فرمود این کار درستی نیست، اگر هم انجام بدید به ثمره نمیرسید. و تسقط منه، منه یعنی شوکت، هر کاری که باعث اسقاط شوکت و قدرت و حکومت بشه باطله. و تورث وهنن و ذله، و تنها ثمره‌ای که داره ذلت است، وهن و سستی است. تضعیف حکومت سرانجامش ذلت خود مردم است. اگر مردم از حکومت دفاع نکنند، دودش به چشم خود مردم میره، خود این مردم ذلیل میشوند، خود این مردم سست میشوند، حکومت به فرض از بین بره، مشکلی نیست. ولی این دودی است که به چشم خود مردم میره. تا سالهای سال، شاید چند دهه، اینها دیگه روی خوشبختی رو به خودشون نمیبینن، حداقلش اینه. حضرت فرمود با تمام قوا از حکومت دفاع کنید و سعوم سکش الامر مستم سکش، من خیشتنداری میکنم، امساک یعنی خودنگهداری، من خودداری و خیشتنداری میکنم الامر، دوباره این الامر هم همون دو معنی رو داره، من در مورد شورشیانی که هنوز در جامعه هستند و مجازات نشده اند تا اونجایی که بشه خودداری و خیشتنداری میکنه. معنای دوم، من نسبت به کسانی که پیراهن عثمان را علم کرده اند، نسبت به همونهایی که پشت ماجرا هستند، عقبه ماجرا هستند، به اسم عدالت میخوان جامعه ما رو به هم بریزونه، من تا اونجایی که بتونم صبر میکنم ها، خود نگهداری و خیشتنداری میکنم ها. همون تهدیدی است که نسبت به عقبه نظام داره، عقبه این مخالفان داره. یکی از کارهایی که در این چند هفته اختشاشات دیدید، تا وقتی که ما با اینهایی که کف خیابونن مبارزه و مقابله کنیم، خب بالاخره اینا بچه های خود ما هستن، مردم ها، ولی وقتی ما عقبه را بزنیم، فلان منطقه را به عنوان شبکه جاسوسی، شبکه تروریست معرفی کنیم، عقبه اینها رو که بزنیم به طور خودکار اینها جمع میشن. حضرت فرمود من حواسم به توی معاویه هست ها، تا اونجایی که بشه من باد مدارا میکنم، ولی نگذار حد صبر علی تمام بشه، چون اونجا دیگه ماجرا عوض میشه. و اذا لم اجد بدا، بد یعنی چاره، اگر چاره ای نبینم فآخر الدواء الکی، این یک ضرب المثل معروف عربی است. آخر دوا، آخرین دارویی که به یک بیمار میدهند الکی، کی به معنای آتشه، سوزوندن. حالا قدیم، خیلی قدیمتر، شاید تو فیلم ها دیده باشیم، یه وقتی بدن عفونت میکنه، خب اولش یه پمادی میزنند، یه بالاخره درمانی میکنند، اگر این زخم، اگر این عفونت مدام بدتر و بدتر و بدتر شد، مثل یک رگی که بریده شده باشه و مدام خون ریزی کنه، حالا اون وقتی که مثلا بخیه و اینها نبود، خب این رو می سوزوندن، در قالب همین سوزوندن اصلاح می شد، بسته می شد. زخم هم وقتی عفونت کرد و دیگه درست نشد، این زخم رو می سوزوندن، تمام گوشت را، پوست را و عفونت رو با هم می سوزوندن، تا خیلی درمان دردناکی است. ولی وقتی چاره ای نباشه، تو مرددی بین این که بمیری یا درد بکشی و زنده باشی. آدم میگه خب درد رو تحمل میکنم تا زنده بمانم. حضرت فرمود من تا اونجایی که بشه صبر میکنم، ولی از یک جایی به بعد دیگه طاقت تمام میشه، من دیگه مدارا نمیکنم. خب این جمله دوباره دوتا وجه داره. حضرت میگه من تا جایی که بشود با این قاتلانی که در خون عثمان شریک بودن مدارا میکنم، ولی اگر واقعا یک جای خواستن اینها طلبکار بشن، مثل طلحه و زبیر که اینها در خون عثمان شریک بودن، بعد هم طلبکار شدن که آی ما میخواهیم قاتلان عثمان را مجازات، حضرت فرمود قاتلان ردیف اول که شمایید، کیو مجازات کنید؟ خودتون رو مجازات کنید. اگر اینهایی که قاتلان عثمانن یه گوشه‌ای بنشینند و سر و صدا نکنند، ما باشون مدارا می‌کنیم، ولی اگر ببینم اینها بلند شدن و دارن شورش میکنن، این یک معنی. معنای دوم باز برمیگرده به اون عقبه نظام، چه کسی از اون پشت داره اینها رو تحریک میکنه. خود امیرالمؤمنین در خطبه 11 خیلی خطبه مهمی است، خطبه کوتاه ولی بسیار بسیار مهمی است. چند بار به مناسبت های مختلف خطبه رو خوندم. دو خط کلن، در روز جنگ جمل وقتی که پرچم را به دست فرزندشون محمد حنفیه داد، فرمود تزول الجبال ولا تزول، کوه ها لغزیدن، ترسیدن، لرزیدن، تو نباید بلرزی، از علا ناجزک، دندونهات رو به هم فشار بده، اعر الله جمجمتک، از سر که مهمتر نداری سر را به خدا آریه بده، سر را هدیه کن به خدا، از مرگ نترس، تدف الارض قدمک، پاهات رو تو زمین فشار بده. این جمله ارم به بسرک اقصل قوم، آخرین اینها رو ببین، نگاه نکن 4 نفر جوان فریب خوردن اومدن وسط میدان دارن کار میکنن، نگاه نکن 4 نفر فریب خوردن هیجانی شدن رفتن دم خانه عثمان آتش زدن هل دادن، حالا شاید یه خلافی هم مرتکب شده باشن. اینها رو نبین، عقبه را ببین، چه کسی تحریک کرد اینها رو. قبلا گفتیم مهمترین عامل قتل عثمان عملکرد خود او بود و بعد از او معاویه بود، معاویه بود که هی تحریک میکرد مردم را. این مروان ابن حکم بود که داشت فضا را بر ضد عثمان پیش میورد. حضرت فرمود اون عقبه ها را ببینید، ارم به بسره که اقسل قوم، نگاهتون به اینها نباشه. اگر به جای این جوانی که کف خیابونه اینترنشنال رو زدید همه ساکت میشن، همه آرام میگیره. لذا این گروه دوم، تعبیر دوم حضرت اینه، ماویه سر جات بنشین. اگر بخواهی بیش از این تحریک کنی برای جامعه مشکل به وجود بیاری، من وارد جنگ میشم. و هر دو تهدید حضرت هم عملیاتی شد، هم تهدیدی که نسبت به قاتلان پرروی عثمان بود مثل طلحه و زبیر، مثل عایشه. عایشه کسی بود که در جریان قتل عثمان نقش داشت. اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، این رو که خود اهل سنت هم نقل کردن، معروفه. گفت این پیر یهودی را بکشید خدا بکشد او را، منظورش عثمان بود، مردم رو تحریک میکرد. وقتی خبر قتل عثمان به او رسید خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. یه نفر رسید گفت فهمیدی بعد از عثمان مردم با چه کسی بیعت کردن؟ گفت نه. گفت مردم با علی بیعت کردن. این رو که شنید یه دفعه عشق از چشمش سرازیر شد، گفت از این لحظه ما غمناکیم. چرا؟ ما عزادار قتل عثمانی، عثمان مظلوم. تا الان خوشحال بود، همین که فهمید علی حاکم شده ناراحت شد برای عثمان، پیراهن عثمان را علم کرد. حضرت با گروه اول که طلحه و زبیر و عایشه و مروان ابن حکم با همه اینها در جریان جمل جنگید و آخر الدواء الکی، اگر آرام نگیرید من می جنگم. و با معاویه هم که در جریان صفین مفصل 17 ماه در جنگ بود، حالا آخرش به اون سرانجامی که رسید. پس حضرت در هر دو بخش جنگید. خلاصه خطبه 168 اینه، در فتنه های پیچیده‌ای که به وجود میاد بیش از احساسات تحلیل است که به کار ما میاد. ما باید ببینیم چه چیزی را به دست می آوریم، چه چیزی را از دست می دیم. برای اجرا کردن قصاص و کشتن 4 نفر اصل حکومت از بین میره، انشقاق در جامعه به وجود میاد، رسمن مردم چند دسته میشن، 2 قطبی و چند قطبی به وجود میاد. پس حضرت ها میتواند این رو باید به تعویق بندازه، قلب ها آرام بگیره، مردم هوشیاریشون بیشتر بشه و همه تواس حضرت به اون عقبه ایست که داره مردم رو تحریک میکنه. این جمله فآخر الدواء الکی عرض کردیم از ضرب المثل های معروفه. حالا معادل های فارسی زیادی هم برای این مصرع، برای این جمله گفته شده. مثلا این مصرع حافظ میشه گفت برگرفته یا شبیه این جمله حضرته، میگه تیغ سزاست هر که را درک سخن نمی کند. اگر کسی با زبان خوش حرف حالیش نشد، حرف تو گوشش نرفت، آخرین مرتبه مبارزه است، آخرین مرتبه درمان آن است که اون جای زخم رو بسوزونیم. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به همه کلمات و معارف رو عطا کنه. انشالله که در این شب جمعه روح گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که ما رو با نهج البلاغه مأنوس کردن، مطالب حضرت رو برای ما شرح دادن، همشون سر سفره امیرالمؤمنین مهمان باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.